بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه عبس از آیه 16 به بعد. خب به خاطر دارین که یه شرح مجملی دفعه گذشته از ماجرای این اخم تاریخی خدمتتون عرض کردم. عبس همون چهره در هم کشیدن و اخمه، اخمی که هرگز دیده نشد چون طرفش یک کور بود. و داستان رو توضیح دادم که پیامبر در همون این آیات در سال دوم بعثت نازل شده. حساب کرده بودن اگر اون سرکردگان اون جامعه رو دعوت بکنن، اونایی که مانعن، مزاحمن، جلوی آزادی های انتخاب دین رو از مردم میگیرن، اونا اگر باور بکنن، نرم بشن، گرایش پیدا بکنن، مشکل زیادی حل میشه. طبیعتاً با مقدماتی، تمهیدات و واسطه تراشی هایی از بزرگانی دعوت کرده بودن، بزرگان کافر مشرک بت‌پرست. در یه جلسه رسمی که مشغول مذاکره با اونها بودند، یک کوری وارد میشه و خب چون نمیدیده با عصا میامده و صدای عصا و فریاد خودش که محمد از اون چی که خدا به تو آموخته به من بیاموز، خب جلسه مختل میشه. پیامبر فقط یه مقداری درهم شدن از این به صلاح پارازیت، صدای غیر منتظره، و به خاطر اون این هشدار داده شده که میگه رو ترش کرد و سر برگردان، همین که کوری نزد او آمد. تو چه میدونی؟ شاید این تزکیه نفس به پذیره، پاک شه با این سخنان، یا پند بگیره و پند به نفش تمام بشه. اما اون کسانی که احساس و ابراز بینیازی میکنن، ثروتمندان و مستکبرین، تو متصدی امور اونها شدی در حالی که بر تو چنین وظیفه‌ای نیست. اگر کسانی که نمیخوان، تمایل ندارن، به هر قیمتی اونها رو بخوای جذب بکنی. اما اون کسی که با عجله، با شتاب به سوی تو آمد، با اینکه کور بود، میگه یسعا، با دویدن با شتاب آمد، در حالی که او بیم داشت، خشیت داشت از خدا، تو به یه کار لهوی پرداختی. یعنی ارزش توجه به این به مراتب بیش از توجه به اون مجموعه کسانی بود که تو اونها رو آوردی. اونها با پای خودشون نیامدند، در حالی که این حقایق یک تذکره است، یه بیدار باشه، یک آگاهیه. هر کی که دلش میخواد ذکر بگیره، پن بگیره. و این حقایق در صفحه های مکرمه ایست، یعنی در ذهن ها، در اندیشه ها یا در اوراق گرامی است، خیلی سطح بالا، پاک از تعصبات فردی، قومی، نژادی. سفیران این حقایق رو منتقل میکنند به نسل ها و عصر های آینده، انسان های بسیار گرامی و بسیار نیکوکار، یعنی حامل این ارزش ها در آینده چنین بزرگوارانی خواهند بود. تا اینجا خوب خوندیم. خب چون سخن از کسانی بود که این حقایق رو نادیده میگیرن، انکار میکنن، اون سرکردگان بت‌پرستی در اون دوران، از این به بعد، یعنی فصل بعدی این سوره اشاره به اونهاست. عنوان کفر که در قرآن اومده، کفر یعنی پوشاندن یک حقیقت. به ابر هم میگن کافر، چون جلوی خورشید رو میگیره، جلوی نور رو میگیره. کافر کسی است که جلوی خورشید رحمت رو، خورشید جهانتاب رحمت رو میگیره، باور نداره، انکار میکنه، نمیپذیره که مردم اختیار داشته باشن از بت‌پرستی برگردند، به خدای یکتا باور بکنن. این آیه در واقع به تعبیر بسیاری از مفسرین جنبه شعاری داره. قتل الانسان و ما اکفره. قتل رو گفتن که مرگ بر انسان، منظور کافران در واقع. ولی خدا که شعار نمیده، ما شعار میدیم چون دستمون نمیرسه. معمولا اون ظالمین، مستکبرین قدرتمندن، فقط تمایلاتمون رو ابراز میکنیم، مرگ بر این، مرگ بر اون کشور. این مرگ خواهی ها معمولا از ناحیه ضعفاست، ضعیف چون دستش نمیرسه مرگ خواهی میکنه، ولی خدا که جان بخشیده که او که شعار نمیده. قتل فعل مجهوله، عاملش در واقع همون کفره. قتلم نه به معنای قتل جان، بلکه این نفسشو، روانشو، شخصیتشو تباه کرده. قتل الانسانو ما اکفرهو، چه عاملی باعث شده که این نمیخواد بپذیره، میپوشونه این حقیقت رو، نادیده میانگاره. شبیهش دو سه جای دیگه قرآنم اومده. یه جا میگه قتل الخراسون، خراسون کسانی هستن که با حدس و گمان تیری در تاریکی آدم رها بکنه، یعنی نه رو شناخت، نه رو آگاهی، نه رو مطالعه، همینجوری تخمینی دنبال یک راهی، یک آرمانی را میفتن. الذین هم فی غمرتن ساهون، در گرداب غفلت غرقن اینا. قتلنه که خدا بگه مرگ بر اینها، خدا که بر بندگانش مرگ نمیفرسه. یعنی اینا با این تبعیت از دانسته های وهمی، تقلید از اوهام، در واقع خودشون رو دارن به هلاکت، به نیستی میندازن. حالا میگه که خب چه عاملی باعث شده که این انکار میکنه؟ من ای شیء خلقه، خدا این از چی خلقش کرده؟ در جای دیگه قرآن هست میگه ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، شما از هیچ آفریده شدید؟ یعنی همینجوری؟ حالا قدیم یادتونه میگفتن آجر بذاری رطوبت باشه از زیرش عقرب در میاد، همینجوری که در نمیاد، چیز قدیم میگفتن. از هیچی آفریده شدین یا خودتون خالقین؟ پس اگه آدم از هیچی به دنیا میاد نمیاد، یا خودش هم خالق نیست، بالاخره از یه جای خلق شده دیگه. یا جای دیگه میگه افرایتم ما تمنون، آیا به اون نطفه اولیه توجه کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ تخلقون مضارع، این یک نطفه بود، یک یاخته از ترکیب اسپرم و اوول تشکیل شد، مرتب پشت سر هم این تکثیر سلولی شما بودید که این رو تبدیل به یه انسان کردید. ام نحن الخالقون، یا ما هستیم. مرتب در قرآن به این مسئله خلقت از یک مثال حیات اولیه اشاره میکنه. خدا رو میگه هو الخلاق العلیم، خلاق مبالغه خلقه. خب در واقع این بحث، این که توجه به منشأ آفرینش، من ای شیء خلقه، خدا این رو از چی خلق کرده؟ من نطفه خلقه فقدره، او رو از نطفه خداوند خلق کرد و بعد قدر و اندازه و میزان قرار داد. خب همه بهتر میدونید این اولا این مسائل حدود 14 قرن پیش گفته شده، ولی از 130 سال پیش تازه شناختن که کروموزومی هست و نمیدونم هر ما 46 تا جمعاً کروموزوم داریم، میگه دوتا، یعنی وقتی که تشکیل میشه 23 تا از مال زن هست، 23 تا مرد، که اینا با هم دیگه در واقع ترکیب میشن. از 1888 بود که اینا تازه تشخیص داده شد. بدن ما بین 50 تا 100 میلیارد یاخته حیاتی داره، که حدود 50 هزار ژن، که ژن ها خودش هر کدوم نزدیک 1 میلیون هم اتم دارن که این اطلاعات ژن رو در واقع در درون اونها نگه میدارن. یه جور دیدم یه مقایسه کرده در واقع این جینوم انسان رو با یه کتابخونه، میگه این جینوم انسان، این مجموعه در واقع کروموزوم ها، مجموعه سلولی، چون 46 تا کروموزومه، این کتابخونه 46 تا کتاب داره، هر کتاب بین 400 تا 3340 صفحه داره که اینا ژن هاست در واقع. هر ژن هم حدود 1 میلیون اتم داره که این اطلاعات رو در واقع در زیر مجموعه تازه ژن هاست. هر کتاب تا حدود 250 میلیون حرف داره، این نوکلئوتید هاست که ACGT که این کدای در واقع DNA ماست. 6 میلیارد حرف داره کتاب، همه این کتاب خونه با این عظمت در یه هسته سلول که از یک نوک سوزن کوچکتره. حالا جالبه که میگه هر سلولی که برای خودش یک کتابه، هر کدوم در واقع از اینها یه کپیش تو تک تک سلولای دیگه ما هم هست، یعنی هر کدوم از سلولای بدن ما که این جمعیت رو داره که حدود 6000 برابر جمعیت، 6 میلیون برابر جمعیت کره زمین، جمعیت تعداد در واقع سلول ما 6000 برابر جمعیت کره زمینه. تک تک این سلول هم اطلاعات بقیه بدن رو دارن، که یه دفعه گذشته عرض کردم که شما اگه بخواین کدای در واقع کامپیوتری که توی یک سلول ما اینپوت شده بشمرید 24 ساعته و هر ثانیه هم 3 تاشو بشمرید تو هر ثانیه، یادتون عرض کردم 31 سال طول میکشه. این تازه اطلاعاتی است که تو یک سلول وجود داره. از یه نطفه آفریده شدید، خلقه فقدره، این قدر و اندازه و نظامات رو خدا در او قرار داده. حالا اگه قدیمی ها نمیشناختن، لااقل این 120 سال که این مسائل بر ما روشن شده، به خصوص همین 20 سال اخیر که پروژه جینوم، این ژن‌های مختلف ما فانکشنشون شناخته شدن، خب دنیایی است که در واقع مثل کتاب وجودمون و کتاب هستی رو شناختیم. ولی این حرفا، این توجهات از 14 قرن پیش داره داده میشه. خب من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره، تنها همینجوری خلقش نکرد خداوند. شما یه ماشین رو خب میسازید، کارخونه یه ماشین رو طراحی میکنن میسازن، از اون به بعد این ماشین رو باید حالا راه بردش دیگه. در واقع ماشین باید روح داشته باشه، یه راننده باشه که حرکت بکنه. در جای دیگه قرآن هم میگه که خداوند که هر چیزی رو خلق کرده، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، آفرینش هر چیزی رو خدا داده، ثم هدا، بعد آنچه که آفریده در مسیر اون هدفی که از آفرینش او مقدر بوده او رو هدایت کرده. یا میگه الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. هدایت هم انواع مختلف داره، سنگ هم هدایت شده است، میدونن اتم های سنگ چیکار بکنن، گیاهان هم میدونن چیکار بکنن، حتی ویروس هم خودش رو دائما هماهنگ میکنه. دیدین که هر سال چرا باید تزریق جدید بکنین؟ چون این ویروس ها خودشون رو با اون وضعیتی که براشون پیش آوردن تغییر میدن دیگه. دائما ژن ها متناسب با شرایط تغییر میده کدای خودش رو. خب اینا همه هدایت شدن دیگه، انواع هدایت داریم، هدایت های غریزی هست، هدایت های در واقع عقل انسان هست. حالا در مورد انسان میگه که ثم السبیل یسره، راه و براش خدا آسون کرد، میسر کرد. یعنی با این پیچیدگی های ژنتیکی آفرید انسانو، بعد حالا این چیزی که ساخته شده، این ماشین حالا باید حرکت بکنه، کجا بره؟ یک به اصطلاح مغزی که یک چنین پیچیدگی هایی داره. سوره انسان اینطوری آغاز میشه، میگه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسانو از یک نطفه بسیار پیچیده، عرض کردم امروز از نظر علمی این پیچیدگی ها رو درک میکنن که چقدر حیرت آوره. تعداد کدایی که عرض کردم تو یک سلول ما هست حدود 1000 برابر ستاره های کهکشان راه شیری هست. این ستاره هایی که بالا سرمون میبینیم، تعداد در واقع این کدای داخلی در واقع سلولای بدن ما، خب خیلی پیچیده است، با استعدادهای مختلف، از چیزای وراثتی که منتقل میشه از پدر یا مادر، حامل تمام اطلاعات نسلهای قبلی هم هستش، همه اینا داره با خودش حمل میشه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، و بعد به میدان زندگی، به میدان ابتلا انداختیمش، همین جوری هم روانش نکردیم توی زندگی. فجعلناه سمیعا بصیرا، اون رو با ابزار سمع و بصر، ببینه و بشنوه، خودش تجربه کنه طبیعت رو، مشاهده و تجربه، و بعد بشنوه تجربیات دیگرانو. به همین هم اکتفا نکردیم، انا هدیناه سبیل، راه رو هم بهش نشون دادیم، یعنی هم ابزار شناخت دادیم، سمع و بصر و فؤاد، اون ستاد مرکزی که این اطلاعاتی که با این دو شاخه که چشم و گوش گرفته میشه پروسس بکنه این اطلاعات رو، راه هم هدایت کردیم، اما شاکرن اما کفورا، حالا به اختیار خودشه، میخواد راه شکر رو بره، شکر یعنی بهره برداری و استفاده بهینه از نعمات در اون جهتی که آفریده شده، حد اکثر استفاده رو بکنه، یا همه اینا رو نادیده بگیره، بگه مثلا خالقی نداشتن، نیروی جاذبه آفریده انسانو، خود به خود به وجود آمده، میلیون ها جهان بوده که از بین رفته، حالا این یکی نظم پیدا کرده، تصادف، یعنی قانون تصادف رو میپذیرن که خود به خود بوده، ولی اینکه یه طراحی داشته زیر بار اون نمیخوان برن. قتل الانسانو ما اکفرهو من ای شیئن خلقهو من نطفتن خلقهو فقدرهو ثم السبیل یسره. در یکی از جلسات درس کردم چند سال پیش، اونا که به خاطر دارن، یه پروفسور انگلیسی بود که 60 سال تبلیغ ضد خدایی میکرد، استاد دانشگاه انگلیس بود، همه جای دنیا هم دعوت میکردن، بعد از این به نتیجه رسیدن پروژه جینوم و مذاکراتی که بعضی از این دانشمندان خداشناس باش کردن، رسما اعلام کرد که من از تمام کسانی که در این 60 سال باعث گمراهیشون شدم عذرخواهی میکنم. آنتونی فلو اگر خودتونم سرچ بکنید پیدا میکنید در اون سخنرانیش، کتابی هم مثلا نوشت که هیچ قانون توجیه کننده این که این جنها این اطلاعاتو از کجا آوردن اصلا هیچ قانون بشری نیست که بتونه توضیح بده، جز این که یک طراحی داده باشه، داشته باشه، ماده نمیتونه فی نفسه این همه دانش رو در واقع به صورت انباشته قبل از این که به وجود بیاد این طراحی رو کرده باشه. خب بعد از این مرحله زندگی، ثم اماته فاقبره، سپس انسان رو میمیرانیم، چون هیچ کسی که عمرش ابدی نیست. فاقبره معنای ظاهریش در گور نهادنه، ولی منظور از قبر، همینطور که همه موجودات وقتی که به میوه میرسند میوه و تخمشون رو پراکنده میکنن، این در واقع میره تو خاک تا سال آینده در یه بهار دیگه. قبر منظور پوشش دیگه، در واقع این اطلاعات در یه پوشش، حالا بگیم سلولای مغزی یا درون سلولهای بدنمونه، هیچ چیزی تو دنیا از بین نمیره، هیچ حیاتی نابود نمیشه، اینا همه در یه حالت کمون، مثل بیماری که آدم در بدنش میمونه تا یه شرایطی مهیا بشه که دو مرتبه منتشر بشه، باز بشه، سپس در پرده به اصطلاح پوشش قرار میگیره بعد از مرگ. ثم اذا شاء انشره، سپس اونگاه که خداوند مشیتش ایجاب بکنه انسان رو منتشر میکنه، نشر مثل انتشار کتاب، انتشار منتشر شدن، یعنی فعلا در حالت کمونه و بعد تمام این اطلاعات باز میشه. قرآن شب رو هم میگه جعل اللیل لباسن، شب لباس میپوشونه تاریکی، و نهارن نشورن، در روز منتشر میشن انسانها، از اون حالت استراحت در خانه پخش میشن، همه جا این ور اون ور میرن، با آفتاب که میتابه، یعنی روز هم یک نوع نشوره، روز قیامت هم یکی از اسامیش نشوره دیگه، همه چی دو مرتبه برملا میشه، همینطور که بیگ بنگ هم یه نشور بود دیگه، از یه نقطه آغاز شد بعد جهانی پدید آمد از نقطه صفر. کلا لما یقظ ما امره، کلا نفی میکنه یک تصور قبلی، اینطور نیست که فکر کردن بی حساب و کتاب، دنیا خودش پدید آمده، ما هم وظیفه نداریم، همه اینا به صورت تصادفی ما پدید آمدیم و هر چیزی هم که تو دنیا از خود به خود به وجود آمده، هرگز چنین نیست. لما یقظ ما امره، او اونچه که فرمان داده شده انجام نداده. چرا یه دی نمیپذیرن؟ برای که به محضی که آدم بپذیره که یک آفریدگاری داره، باور بکنه که جهان عبث نبوده، باطل نبوده، خدا بازی نخواسته بکنه، از اون جایی که هر موجودی در جهان یک هدفی بر او مقرر شده، مگه میشه پیچیده ترین انواع موجودات یله و رها باشه، هر کاری دلش خواست بکنه، هیچ تکلیفی نداره، هیچ حساب و کتاب و نظمی نیست؟ مگه ما در روزگار کاری که مگه میکنیم هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم؟ تو هر شرکتی که کار میکنیم، تو هر کارخونه که هستیم، تو هر مملکتی که هستیم، مگه میشه هر کسی هر کاری خواست بکنه؟ حتی ما آزادیم که هر جوری دلمون میخواد بخوریم، هیچ عارضه‌ای به وجود نمیاد، هیچ عواقبی از پرخوری و الگوی درست مصرف نداشتن دامنگیرمون نمیشه. کجای دنیا بی حساب و کتابه که کل عالم حساب و کتابی نداشته باشه؟ پس یه چیزایی خداوند فرمانهایی داده، فرمانیست که در عقل ما، خود کسی که وقتی عقل پیدا کرده، خود اون خدایی که اون رو قرار داده یک سلسله کارهایی رو ایجاب میکنه دیگه. یه بچه‌ای که کوچیکه ازش انتظاری نیست، ولی وقتی که بالغ میشه عقلش رشد پیدا میکنه، خود عقل فرامی نیست که داره دیکته میکنه به شخص دیگه که خیلی کارها رو نکنه. البته در قرآن هم گفته چه چیزایی رو خدا امر کرده. امر الله یعبدو الا الله، خدا امر کرده که جز خدا بنده هیچ کس نباش. بارها در قرآن گفته که مخلصین الله الدین، اخلاص 100%، یعنی خدا یکتا. این از اوامر مهم قرآن. یا امر ربی بالقسط، خداوند شما رو به قسط و عدالت فرمان داده. یا میگه ان الله یأمرکم من تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش برگردونید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکمتون، حکومتون باید عادلانه باشه. این اوامر هم هست. یعنی در واقع یه دی با شانه خالی کردن از پذیرش خدا نمیخوان زیر بار مسئولیتی برن. دلش نمیخواد آدم هیچ صاحب اختیاری داشته باشه، میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی اربابش فقط منیتاش، خداش منه. میگه ارایت الذی من اتخذ الهه هوا، توجه کردی به اونهایی که الهشون هوای نفسشونه؟ خود پرست دیگه نیست، فقط خود، هرچی که دوست داشته باشم دلم بخواد. ورای اون چی که دل من میخواد هیچ کسی حق نداره به من چیزی بگه، هیچ قانونی هم وجود نداره، از پیش چیزی هم تعیین نشده، منم که خود انتخاب میکنم. خب از این به بعد حالا یک استدلال دیگر رو مطرح میکنه. تا اینجا از این آیه 16 تا اینجا توجه به ژنومه، مبدأ آفرینش انسان، از کجا به دنیا آمدی، نگاه به خودت نمی کنی که منشأ پیدایشت چگونه بوده و این سیری که پیدا کردی، اون خدایی که تو رو از خاک، از عدم آفرید و بعد به تو حیات داد و بعد رفتی زیر خاک، چه تو فکر می کنی که دو مرتبه زنده نمیشی؟ مگه از کجا آمدی؟ بالاخره از مواد درون خاک بود دیگه، از عدم به وجود آمدی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان زمانی نگذشت که هیچ بود، عدم مطلق بود، اپسیلون هم نبود؟ انا خلقنا الانسان من نطفه نمشه، ما آفریدیم انسانو. خب تا اینجا این بس توجه میده انسانو به منشأ پیدایش خودش. آیه بعد میره تو عالم طبیعت، در عالم گیاهان. فلینظر الانسان الی طعامه، خب اگه به خودش توجه نمیکنه، همه هم و غمش خوردنه، خوابیدنه، به همون چیزی که میخوره توجه بکنه، به اون چیزی که دلبستشه، ذوق زندگیشه. فای تفریه، عطف به سخن قبلیه، اگه قبول نداره، نمیفهمه انسان کجا پدید آمد، شگفتی های عالم ژنتیک رو نمیدونه، خب برگرده به همین آنچه که میخوره، فلینظر الانسان الى طعامه، نظارم نه به معنی نظاره با چشم. در قرآن 9 بار نظاره اومده. نظاره یعنی بررسی با دقت، نه فقط با چشم دیدن. بیش از همه راجب تمدن‌های گذشته است. میگه برید سیرو فل ارض، در زمین سعی کنید، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام امت‌های پیش رو برید بررسی کنید. آقا اون موقع که سواد نداشتن بگه کتاب بخونین، تاریخ بخونین، ولی ما امروز میفهمیم لازم نیست همه جا آدم خودش را بیفته با ماشین و هواپیما بره، سرنوشت همه اقوام میتونه بخونه. میگه عبرت بگیرید از گذشتگان. بعضی جا میگه که برید سیر بکنید در زمین، فنظرو کیف بدء الخلق، که آفرینش از کجا آغاز شد، یعنی منشأ پیدایش حیات رو برید بررسی بکنید. یه جا میگه نگاه بکنید به میوه ها وقتی میرسن، انظروا الی ثمره اذا اثمر، سیر بکنید، برید به میوه ها توجه کنید که چگونه میرسه، و ینهی وقتی رسید کند، کندین میوه رو، فعل و انفعالات شیمیایی بعدیش تا شیرین بشه چه گذشته. همه اینا که شاید از 2-3 قرن پیش در اروپا آغاز شد، مشاهده و تجربه. ما نشستیم در حجره ها، در خانه ها، خواستیم که با ذهنیات خودمون در واقع کشف بکنیم، ولی از موقعی که دنیای غرب، البته دوران تمدن اسلامی هم که بود، دوران خیلی گذشته تا قرن 4 و 5، رفتن تو طبیعت به نظاره پرداختن، کشف شد، انقلاب علمی به وجود آمد، شناخت حاصل شد. حالا اینجا میگه که به مواد غذاییتون توجه بکنید. انا سببنا الماء سبا، این ما بودیم که باران رو سیلاسا فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین رو به گونه خاص شکافتیم. سبنم در واقع به صورت نکره اومده، در واقع حالت خاصش رو داره میگه. بیشتر مفسرین این رو به همین بارانی که در زمین میباره و اینی که در فصل بهار، انتهای تابستان، چون زمستان یخ میزنه زمین، زمین منجمده، یواش یواش اول بهار زمین دهان باز میکنه، بنابراین ترک میخوره، زمین نفس میکشه، دانه رو در درون خودش میبره، بنابراین سبز میشه. بیشتر به این معنا گرفتن. ولی مرحوم طالقانی شون میگه که هیچ جای قرآن بجز این آیه واژه سببنا، سببه یعنی به شدت ریخته شدن رو، اونم به وضع خاصی، هیچ جای دیگه قرآن مطرح نکرده. و همچنین قسمت بعدی رو شققن الارض، ایشون مسئله رو برده در آغاز، در واقع توضیح میده همون 4 مرحله ای رو که اتفاقا از نظر قرآنی هم میگه زمین در 4 مرحله خاکش حاصل خیز شد. این در سوره صافات هستش که میگه که فقط در اقواتها قوت زمین، یعنی غذای زمین رو، فی 4 ایام، در 4 دوران زمین در واقع حاصل خیز شد. میدونید زمین 4 مرحله مهم برش گذشته. ابتدا که جدا شدیم از خورشید، تمام زمین حالت گداخته داشت، چه لایه‌های درونیش چه روی زمین، همه جا آتشین بود و همش هم آتش فشان و انفجارات. میلیون ها سال، ده ها یا صد ها میلیون سال وضع زمین همینجوری بود. بعد از اون میگن که برخورد ستاره های دنبالدار که حامل آب بوده به زمین، وقتی برخورد کردن حدود 1.5 برابر به اندازه آب فعلی زمین رو کره زمین ریخته شده. بعضی هم گفتن که تئوری های مختلفه، یعنی بیشتر البته همینو میگن که این گازهایی که از این انفجارا به وجود آمد، گازهای مختلف، سرانجام مثلا اکسیژن و هیدروژن مثلا ترکیب شدن و آب به وجود آمد، ولی عمدتا نظریه اینه که آب از بیرون بر زمین آمده. خب بعد از اون آبها نفوذ کرده در اون طبقات زمین. اولا همه جا چون مثل آب سردی که روی قوری که داغ شده، قابلمه داغ برزین، همش بخار میشه دیگه. میلیون ها سال زمین همش بخارهای سنگین بود تا ارتفاع زیاد با تراکم زیاد بخارها. در طول صدها میلیون سال بعد یواش یواش اینها آرام شد. این آبایی هم که به زمین نفوذ کرده بود در طبقات داغ زیرین که رفت به صورت آبفشان ها. 2300 میلیون سال زمین همش آبفشان بوده، مثل چاهای نفت که منفجر بشن. تمام زمین این چنین بوده. از درون زمین، این درون حرارت های چند صد درجه، این ترکیبات شیمیایی مواد رو با هم قاطی میکردن، همش ریخته رو زمین. و بعد این میلیون ها سالی که این رگبارهایی که میگه انا سببنا الماء، یعنی سیلوار 24 ساعت بارون های سیل آسا بوده رو کره زمین. اینا سیل ها که را میفته سنگ ها رو میغلطونده، به هم میخورده، همه خورد میشدن. و بعد آب دیدین، یه آبشار وقتی میریزه بعد از 100 سال 200 سال چطور سنگ رو میسابه. میلیون ها سال به هم خورده. اول کره زمین همش سنگای آذرین بوده، سنگای آتشفشان بوده، خاک وجود نداشته کره زمین. تا بعد دوران یخبندون، دوران سردی آغاز میشه در این مثلا میلیون های سال آخر. خود اونم انبساط انقباض باعث ترک خوردن سنگ ها، نفوذ آب، یواش یواش خاک به وجود میاد. خاک اصلا وجود نداشته، چیزی نمیشده به وجود بیاد. میگه ما بودیم که در واقع این سیل آب رو در زمین باروندیم به گونه خاص. سپس زمین شکافته شد، اون حالت یه پارچگی سنگهای آذرین رو از دست داد. نتیجه چی شد؟ فانبتنا فیها حبن. حالا که خاک به وجود آمد، حبه یعنی خاک حاصل خیز که میلیون ها عنصر درش وجود داره. حب یعنی اولین چیزا هم که پدید آمد حبوبات بود دیگه. حبوبات هم انواع دیگه، گندم و جو و نمیدونم برنج و او تا دلتون بخواد، در واقع حبوبات وجود داره دیگه. خود گندم 95% پروتئین های مورد نیاز ما رو تامین میکنه که غذای در واقع اصلی، قوت اصلی بشر بوده. عرض کردم آیه 10 سوره صافات هم میگه اقوات زمین و اقوات همه قوته، یعنی غذای زمین، یعنی خاصیت حاصلخی زمین رو در 4 دوران پدید آورد. سواء للسائلین، برای همه نیازمندان، انسانها، نمیدونم حیوانات، غذای همه موجودات زنده که پدید آورده خدا قبل از اینکه موجودات به دنیا بیان غذاشون آماده شده بوده. همیشه مثل بچه که قبل از اینکه به دنیا بیاد شیر جوشیده در سینه مادر، غذای همه موجودات هم قبلا خداوند آماده کرده. خب حالا 7 دسته از نعماتی که خدا به ما، نعمات غذایی در واقع، الگوهای غذایی رو که داده. فانبتنا فیها حبن، حبوبات. 2 و عنبن، انگور. انگور هم میدونم تو ایران 73-74 نوع ما انگور داریم، در واقع میوه های شیرین دیگه. انگور بوته‌ای که خیلی لطیفه، دانه سونم، دانه انگور ولی با دانه گندم، با دانه های دیگه خیلی فرق میکنه، یعنی دانه های لطیف و نرم، آبدار. قبلی ها آبدار نیستن، خشکن و محکمن، حالا دانه های آبدار. عنبن و قزبن. قزب یعنی انواع سبزیجات، از کدو و بادمجون و نمیدونم خیار و اینا گرفته صدها نوع دیگه، تا سبزیجاتی که میخوریم، همه چیزا که لوبیا و باقالی و من دیگه نمیدونم، شاید صدها نوع باشه دیگه. این یه دست است از چیزایی که سبزن، از زمین در میان، بوته ای ان در واقع. حالا میره سراغ درخت ها. و زیتونن و نخلن، نمیخواد دیگه همه اینا رو بگه، هزاران نوع، 50 صفحه باید برای میوه ها. نمونه میده که عربا میشناختن. یکی زیتونه، در واقع میوه های چرب، میوه های نشاسته دار. نخلم میوه های شیرینه، این کوتاست اون بلنده. نمونه از هر کدوم میاره. پس از حبه شروع میشه، میاد در حبه های لطیف مثل انگورها و بعد سبزیجات که محصولات کشاورزی هن، بعد دو نوع میوه، دو تا سرشاخه در واقع، دو نوع چیز اصلی که این هر کدوم زیر مجموعه هایی دارن. و حدائق قلبن، حدائق حدقه چشم، چون جاییست که آب داره دیگه، چشم خشک نیست. حدائق باغهایی که مثل حدقه چشم رطوبت داره. قلبم یعنی انبوه، غلبه کرده، مثل اینکه درخت بر خاک غلبه کرده دیگه. انواع باغها در واقع، هم در واقع چیزای انرژتیک رو میگه و هم در واقع پروتکتور، در واقع نگهدارنده انسان، مورد نیاز انسان. و هفتمی و فاکهتن، اینم دیگه نکره اومده دیگه، یه فاکهه نیست، انواع میوه ها تا دلتون بخواد. یعنی هفت دسته برای انسان داره اینا رو مطرح میکنه. عرض کردم هم مواد در واقع پروتئینی هست، هم لیپیدها هست، چربی ها، هم گلوسیدها هست، هم املاح هست، هم سلولوز هست، هم در واقع ویتامینا هست، همه اینا در واقع کاتالیزورها، در واقع فرمان ها، همه اینا در اینها نهفته شده و هر کدوم هم یه جوره. در یکی از آیات قرآن میگه و فل ارض قطع آن متجاورات، نگاه کنین در زمین قطعات مجاور هم دیگه است. شما 100 متر دارین، شما 200 متر دیدین تو روستاها، تو مداره، یا شما یه پرواز از اینجا بکنید برین طرفای ایالت واشنگتن، ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، شما دو سه ساعت هواپیما داره حرکت میکنه رو مزاره، از در واقع سبد امریکاست دیگه این قسمت. شما ببینید چقدر مزرعه است. اینا یه خاکه، میگه یسقا به ماء واحد، با یه آب در آبیاری میشه، یه خاک یه آب، ولی هزاران نوع گونه مختلف، اینا هر کدوم کداش با هم فرق میکنه. میگه نفضل و بعضها علا بعضین فلوکل، مزاش هم فرق میکنه. صدها نوع شما سیب داری، صدها نوع انگور هستش، خرما هم همینطور. اینا کجا اومده؟ میگه به خاک نگاه، خاک و کی انقدر درش این استعدادا رو گذاشته، این اطلاعاتی که بتونه این میوه هایی که چقدر لطیفه و چقدر ویتامین و خواص داره. فاکهتن و ابن، این هشتمیش که حالا مال انسان دیگه نیست، اب یعنی در واقع مراتع، یعنی نه تنها این میوه رو به شما داده، مراتع هم چمن ها رو هم ایجاد کرده که شما چشمتون لذت ببینه، این گل و گیاه و طبیعت زیبا رو ببینه، بلبلان بخونن براتون، صفا بکنید کنار جوی آب، و هم مراتعتون، انعامتون، انعام هم جمع نعمته، یعنی همه اینا نعمته، گوسفند و گاو و شتر و اینا که بهتون دادیم، تا بتونین از لبنیات اینها، شیر اینا استفاده کنید، شیرشون، ماستشون، کرهشون، سرشیرشون، و بتونین گوشتشون رو بخورین، بتونین سوارشون بشین، بتونین حتی از فضولاتشون برای گرمایش زمستونتون استفاده کنین. حالا که صنعت صادرات روده یکی از درآمدهای مهمه، هیچیشون دور ریختنی نیست، پشمشون، کرکشون، نمیدونم، همه چیشون رو دارن ازشون استفاده میکنن دیگه. یعنی نه تنها شما، بلکه برای موجوداتی که در اختیارتون قرار دادین. خب همه اینا خودش به وجود آمده. متاع لکم ولانعامکم، تا همین آیه 31 داره نعماتو میگه. این یه دونه اصلا آهنگش عوض شده، تنها آیهی که با میم ختم میشه. ببینه قبلی ها همش با الفه، حبن، غضبن، نخلن، قلبن، ابن، بعدیاش هم با ه، ساخه، اخیه، ابیه، بنیه، یغنیه. آهنگ که عوض میشه مطلب، یه دونه آیه آمده میگه بابا همه اینا برای شماست. متاع یعنی بهره‌مندی، همه اینا که گفتیم، یعنی نه تنها شما رو آفریدیم، همه اینا رو هم برای مصرف شما قرار دادیم، و هم حیواناتی که رام شما کردیم. کدوم حیوان تو دنیا رامه؟ حیوانات دیگه است. این گاوه نمیدونم چقدر وزنشه، یه تن چقدر وزنشه، یه بچه اولش 10 ساله افسارش میگیره، شیرش رو میدوشه، و کجا تو طبیعت حیوانات رام؟ مگه گاوه وحشی رو میشه یا اسب وحشی رو مگه میشه سوارش شد؟ همه اینا حالا سوره های دیگه گفته، به خصوص تو سوره اگه نحل ببینید، به خصوص راجب انعام، هم در سوره انعام هست و هم سوره نحل، حدود فکر کنم 70ش نه بیشتر اوائل و اواخر بوده، 100 و خورده ای از نعمات خدا رو میگه که تعداد زیادش رو همین انعامن، چهار پایانن که چه استفاده از اینا داری میکنه. همه اینا لکم، هم برای شما و هم انعامی که مال شماست، در اختیار شماست. خب آیات بعد پرده عوض میشه. فاذا جاءت الصاخه، وقتی که اون صاخه بیاد، صاخه اون صدای خروش عظیمه، در واقع صدای کر کننده. اولش مگه زمین غیر از این بود؟ میلیون ها سال انفجارات بود دیگه، آتش فشان ها و این صدا بود، بیگ بنگ در واقع، بیگ بنگ بعدی در واقع، یا اون چه که مربوط به منظومه شمسی ماست، اون انفجاراتی که با تغییر وضعیت خورشید، سوپرنوایی که اتفاق میفته، همه اینا گوش خراشه دیگه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که هر شخصی از برادرش هم فرار میکنه. از معمولا این چیزی که سلسله مراتبی که میگه، یه مقداری با توجه و تعلقات امروز ما فرق میکنه. در اون دوران شاید هم امروز هم برای خیلی ها نزدیکترین روابط بین دوتا برادری که با هم بزرگ شدن از بچگی، پشتیبان هم دیگه بودن، تو خطرات زود به هم پناه میبرن. در گذشته که لااقل زمان نزول این چنین بوده، یعنی تو از اون کسی که تکیه گاهت فرار میکنی، و امهی و ابیه، از مادرش، از پدرش، و صاحبتهی، از همسرش، مصاحبش در واقع، و بچه هاش و بنی. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر کسی در آن روز شأن، یعنی در یه موقعیتی شرایطیه که اون شرایط بی نیازش میکنه، یعنی نمیتونه به چیز دیگه توجه بکنه. حالا شما یه زلزله عادی دنیا رو ضرب در 1000 بکنید، ببینیم چه اتفاقی میفته، یه انفجار، یه سیلی، آدم دیگه اول چیزی که به ذهنش میرسه حب در واقع نفس دیگه، جانش رو میخواد نجات بده. این جای دیگه قرآن هم به این اشاره کرده، میگه ایها الناس ان زلزلت الساعه شیء عظیم، یا اوم روزی که اتفاق میفته، تزهل کل مرضعت اما ارضعت، هر کسی که داره شیر میده بچهش رو رها میکنه، و تزع و کل ذات حملن حمله ها، هر کسی که در واقع بچه حامله است بعض حمله میکنه. میخواد در واقع با این تشبیهات قابل فهم دنیای ما نشون بده که این آینده زمین یه همچین اتفاقاتی خواهد افتاد. آیه بعد از آیه تا آخرش در واقع تعیین سرنوشت انسان هاست. وجوه یومئذ مسفره، چهره هایی در آن روز مسفره هستند. مسفره هم ریشه سفر، سفیر، یعنی شما سفر که میرید، دفعه گذاشته مرز کردم، یا مسافرت، صحراست، همه چی براتون بازه، چهره های بازن، چهره های بسته شده منقبض نیستن، بازن، مثل این که گلی که شکفته شده، یا و صبح ازا اسفر، صبحی که باز شده، ضاحکتون مستبشره، خندانن، گل بازه در واقع، مستبشره از همون ریشه بشارت در باب استفعاله، در واقع خندانه، امید به آینده داره، منتظر بشارتهای بهشته. اینا تمثیله در واقع، نه اینکه دنیا در واقع اونچه که ما در درونمونه، در چهرمون نمایان میشه، وضعیت چهره گویای درون هر کسی دیگه، خوشحال باشه یا غم زده باشه. و وجوه یومئذن علیها غبره، چهره های، البته وجوه منظور تنها صورت نیست، وجوه از وجه، به اون چیزایی که توجه کردیم. ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من وجهمو به سوی اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفریده کرده، منظور روی ظاهر نیست، روی دلم. وجوه یعنی شخصیت ها، انسان ها بر حسب این که به چی رو کردند شخصیتشون همونه. این کسی که یه عمر دنبال شهرت رفته شخصیتش شهرت طلبه، دنبال شهوت رفته شخصیتش همینه دیگه. اون چی که ساخته شده در درونش به مال توجه داشته، قبلش مال و ثروت بوده، همونه دیگه، شخصیتش همونه، مجسمه همون کار شده. در قرآن این که میگه ابرار، نمیگه ابرار چه کسانی هستن، میگه ولکن البر من آمنه. بر چیه؟ بر انسانهاییست که مجسمه بر شدن. بر کسیست که، نه بر چیزیست، بر نیکوکاری. پسر نوح هم میگه انه عمل غیر صالح، او عمل ناصالحه، یعنی شخصیت پسر نوح عملشه. حالا اعمال انسانها شخصیتها رو داره میسازه. وجوه یوم اذن علیها غبره، وجوهی بر اونها غبار غم، مثل اینکه غبار گرفته اینها رو، ترهقها قطره، سیاهی اونها رو گرفته، تمام وجود ترهقها یعنی اشراف کردن، پوشاندن. اولئک هم الکفرة الفجره، اونا همون کسانی هستن که همه این حقایق رو پوشوندن، نادیده گرفتن. فجرم در واقع همون چیز دیگه، میگه متقی و فاجر. متقی کسانی هستن که سلف کنترل دارن، خودشونو در یه حریمی نگه میدارن. فاجر، فجر یعنی شکافتن، دریدن پرده ها، همه این نظامات رو در واقع هتک کردن. در آیات دیگه قرآن فراوان دم از این چهره ها میزنه که چگونه چهره های روشن، باز، خندانه، چه چهره هایی هم تیر است. من چون هنوز وقت هست برای ساده تر شدن مطلب، یه شعریست از مولوی میخونم خدمتون، خیلی قشنگ توضیح میده که چگونه اعمال ما در واقع رنگمون رو روشن میکنه یا تیره میکنه. داستان کسیست، البته داستانای خیالیه دیگه، در مثنوی مولوی میگه دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمیگیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام مر او را. عنوان این شعر در واقع اینه، یه نفر میگه که این همه تو قرآن گفته که آدم گرفتار میشه به اعمالش، دامنش رو میگیره، نه همچی اتفاقی برای من نیفتاده. میگه آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. خیلی گناه انجام دادیم ولی اتفاقی نیفتاده. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب. خدا در گوش شعیب، اینا شعر دیگه، به صورت فصیح، واضح و آشکار خداوند گفت که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای سفیه، ای رها کرده ره و بگرفته تی. خیلی عوضی، تو راه و رها کردی، تو سرگردانی، تو بیابان برهوتی، چطور میگی خدا منو نگرفت؟ چندت گیرم و تو بیخبر، در سلاسل مانده ای از پا تا به سر. سلاسل جمع سلسلت یعنی زنجیر، دست و پات تو زنجیره، چطور میگی منو خدا نگرفت؟ زنگ تو بر تویت ای دیگ سیاه، زنگ که بیرون نیستش، که در درونته، تو مثل دیگ سیاه شدی. حالا اون موقع دیگ خونه ها همه دیگ داشتن و هیزم زیرش میذاشتن سیاه میشد، گاز امروزی که نبود. رنگ تو بر توی تیدی سیاه کرد، سیمای درونت را تباه، بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. انقدر دلت تیره شده که اسرار رو دیگه نمیبینه، از دیدن اسرار چشم دلت کور شده. گر زند آن دود بر دیگ نوی، آن اثر بنمایه در باشد جوی. اگه دیگ داده باشین سفید کرده باشن، صاف اون موقع دائم میدادن دیگه، الان یکی دو ماه در واقع دیگه صاف میکردن دیگه، مسگری میکردن دیگه. غیر از اینه وقتی دیگ سفید شده باشه میگه من از یه جو هم توش سیاهی بزنه تو میبینی. گر زند آن دی دود بر دیگ نوعی، آن اثر بن مایه در باشد جوی، زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. چون سیاه شد دیگ پس تأثیر دود، بعد از این بر وی که بیند زود زود. زود به زود اگه دیگت سفید باشه میبینی چه اتفاق افتاده. چون سیاه شد دیگ پس تأثیر دود، بعد از اون بر وی که بیند زود زود. مرد آهنگر که او زنگی بود. اگه یه آدم سیاه پوستی باشه که بره آهنگری بکنه، آهنگری اون موقع که با آتش بوده دیگه، هی دم میدادن به آتش، دود با روش هم رنگی شود، هم رنگی بود. مرد رومی کو کند آهنگری، رومی اون موقع فرنگی ها رو میگفتن رومی دیگه، که سفیده رویش ابلق گردد از دود آوری، پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. حالا از این مثال خارج میشه، داره به چیز نفس انسان برمیگرده دیگه. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاکن در چشم اندیشه کند، توبه نندیشد دیگر شیرین شود. همه کاراش براش خوبه دیگر، به فکر توبه هم نمیفته. بر دلش آن جرم تا بیدین شود، انقدر اونو تکرار میکنه که اصلا دین رو هم انکار میکنه. آهنش را زنگ ها خوردن گره، آه ببخشین، آن پشیمانی و یا رب رفت از او، دیگه کاری نداره سراغ خدا بره. شست بر آینه زنگ پنج تو، شست ببخشید، این نشست، شست بر آینه رنگ زنگ پنج تو، این آینه دلش پنج لایه زنگ تو در تو گرفته. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. بعد مثال دیگه میزنه، میگه کاغذ، شما روی ورقه کاغذ سفید وقتی یه خط بنویسین کاملا خونده میشه، وقتی یه خطم رو اون بنویسین نظر سخت‌تر میشه، سه بار رو اون خط بنویسین دیگه خونده نمیشه دیگه. میگه دلتون اگه صاف باشه میبینید اون گناه‌ها رو. این که میگه بعضیا روشون باز سفیده مصفره، بعضیا میگه تیره شده، مثل دوده شده، غبار غم، قطره یعنی مثل قیر گرفته شده، داره تمثیل همین وضعیت رو میکنه. مثال بعد میزنه، حالا دیگه مثالاشو باز کار نداریم، وقتون نگیرم، جنبندیشو که میکنه، میگه چون شعیب این نکته ها با او بگفت، زاندم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرف ما را کو نشان. خب همه اینا که تو میگی خدای منو گرفته، من که چیزی نمیبینم، کجا نشان استش؟ از این به بعد به اصطلاح نکات حقش رو از اینجا دقت بکنید. شعیب هم به خدا میگه این حرف منو رد میکنه، میگه من نشونی نمیبینم، نشونی میخوام، مدرک میخوام، سند میخوام. گفت یا رب دفع من میگوید او، دفع میکنه، آن گرفتن را نشان میجوید او. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. من که نمیخوام آبروشو ببرم، فقط یکی رو برای آزمایش خودش میگم. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا. اهل نمازم هست و اهل دعام هست و از نماز و از زکات و غیر آن همه این کارا داره میکنه، خمس و زکاتش هم میده، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. سر سوزنی هم این کارا رو با ذوق و رغبت و علاقه انجام نمیده، یه دلار راست شدن عادت کرده دیگه، وقتی متولد پدر مادرش جامعه همینا رو دیکته کرد. حالا در زمان ماست که بی نماز و بی دین زیاد شدن، بابا تا 50 سال 100 سال پیش نسل قبل شما به ندرت میدین تو فامیل کسی نماز نخونه. میگه اینا رو ذوق نیست. میکند طاعات و افعال سنی، یعنی افعال خیلی در واقع ظاهر زیبا، لیک یک ذره ندارد چاشنی، طاعتش نقض است و معنا نقض نی. روزه میگیره، شب بلند میشه، ولی همه هم غمش اینه که انقدر بخوریم که فردا بتونیم تا افطار بعد برسیم دیگه. این تعبیر حضرت علی میگه بعضی هستن که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، از یه ماه روزه داری جز گرسنگی و تشنگی هیچی دستاورد براش نمونده. و کم من قائمن، چه بسیاری شب زنده دارانی که برای سحر بلند میشن، لیس له من قیامه الا الظما و ان الاناء و الظما، جز خستگی، جز کمخوابی، هیچی دیگه. یه ماه گذشت، کمخوابی، مشکلات گوارشی تمام شد الحمدلله. آخرش هم دعای آخر میگن چی قشنی، اللهم قشنی، میگه قشنی. طاعتش نقض است و معنا نقض نی. جوزها بسیار، جوز یعنی گردو، جوزها بسیار و در وی مغز نی. ذوق باید تا دهد طاعات بر، طاعات بر میبیست دیگه، با ذوق باید باشه دیگه. اینم باز فرمایش حضرت علیه، میگه جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتشو برای زیرکان قرار داده، پیامو بگیرن، مغزو بگیرن. قرار دلار راست شدن یا یه کارهای فرمول انجام دادن نیست، زیرکی میخواد طاعت خدا. ذوق باید تا دهد طاعت بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه که پوک باشه بکنین که درخت در نمیاد ازش. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. خب یه دو سه تا دیگه بود، یه وقت تمام شد. از این مثالا چند تا داره که رنگ ها رو نشون میده. کم توصیه میکنم اون مثال دنیا چون گلخن و تقوا چون حمام، اون رو هم بخونید. یه مثال خیلی زیبایی است که در واقع میگه که حمامای قدیم رو میگه که گاز که نبوده، نفتم که نبوده، سوختش هم همین فضولات گاو و اینا بوده دیگه، همونطور که تو خونهشون هم زیر کرسی میذاشتن و توی در واقع منقلشون رو نمیدونم غذاشون هم که سوخت میذاشتن، حمام هم با اینا گرم میکردن. میگه که تو میتونی بیرون حمام باشی، میتونی توی حمام باشی. میگه دنیا مثل همین تونه چیزه که گرم میکنه داغ. یه عده فقط میخوان دنیاشون آباد بشه، همش به داغ کردن. و میگه خب اینم ضرورت دنیاست، ولی یه عده توی حمامن. میگه شهوت دنیا مثال گلخن است، که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زین تون صفاست، زان که در گرمابست، گرمابه است و در نقاست. اغنیا ماننده سرگین کشان، این فضولات میکشن، بهر آتش کردن گرمابهبان، اندر ایشان حرص بنهاده خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. و آخر میگه ترک این تون گوی، این تون این چیزای دنیایی که فقط سوخت دنیاست، و در گرمابه ران، برو در گرمابه، ترک تون را عین آن گرمابه دان. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیست سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. میگه هم لباسشون دودی شده، هم صورتشون تیره شده، و هم میگه که از دو بوشون، بوی به سلام اون چیزایی که بردن این چیزو، میگه افتخاراتشون هم به اینه که چقدر این چیزا رو کشیدن آوردن برای آتیش زدن. این افتخارات تو دنیا چیزایی است که فقط باعث گرم شدن زندگی دنیاست. و بعد قشنگ نتیجه میگیره که شبیه همین آیات که چهره هایی که میگیم، با این مثال ها مولوی هم این رو نشون داده. خب صدق الله العلی العظیم.